بسم الله الرحمن الرحیم. این که برای اینکه مبانی بحث هم روشن بشه، در سه مقام یا سه جهت بحث میکرد باید بشه. مقام و جهت اول این بود که اصلا تقسیم گناهان سامنه کنم. مقام اول این بود که تقسیم گناهان به صغائر و کبائر تقسیم درستی هست یا نه، این یک بحث بود. در اینجا گفتیم دیدگاه ها متفاوته و حداقل دو تا دیدگاه فقهی وجود داره و ما همون نظریه اول که نظر مشهور هست و اون تقسیم معاصی به صغیره و کبیره را پذیرفتیم. گفتیم که از آیات، حداقل دو آیه از اون مجموعه آیات، دو سه آیه از اون آیات میتوان مستند قرار داد برای تقسیم گناهان به صغیره و کبیره. وقتی هم که به روایات این ابوابی که امروز هم بهش مراجعه خواهیم کرد کسی یک نگاهی بیفکند و در اون دقت میکنه، به خوبی حس میکنه که یک تقسیمی در گناهان وجود داره الی صغیره و کبیره، که این ابواب روایاتش رو قبلا اشاره کردیم، بازم میخونیم. بنابراین این یک مقام بحث بود که گناه به صغیره و کبیره تقسیم می شود یا نه. ما گفتیم آری، دلیلش هم آیات بود و روایاتی هم که بعضیش را همین امروز خواهیم خود. این بحث اول در اینجا بود. سلام علیکم. بحث دوم که طرح شد این است که ملاک صغیره و کبیره چیست. بعد از این که در مقام اول پذیرفتیم که گناهان به صغیره و کبیره تقسیم می شود و گفته شد که ثمره هم داره از نظر فقهی و اخلاقی، مقام دومی بود که ملاک این تقسیم چیه، با چه ملاک و معیاری می شود گفت این کبیره است یا کبیره نیست. این هم مقام دوم بحث بود. در این مقام دوم گفتیم که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تقریبا بحث جامعه، شاید جامعه ترین بحثی که در این زمینه باشه، سلام علیکم، در فرمایش مرحوم علامه است ذیل آیه شریفه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، آیه 31 سوره نساء. مرحوم علامه طباطبایی ذیل این آیه شریفه نزدیک به 10، حالا یا 9 یا 10 مبنا را بیان کرده اند در ملاک تشخیص کبیره از صغیره و غالب اونها را مورد نقد قرار دادند و نهایتا گفتند که یک ملاک ریز معینی را نمیشه گفت مگر اینکه کبیره اونیست که با مراجعه به مجموعه آیات و روایات انسان حس بکنه که این متفاوت از گناهان عادی و معمولی است، حالا یا با وعده عذاب یا با فراوانی روایاتی که نهی کرده، آثار زیادی که برای ذکر کرده و امثال اینها، یعنی با چیزهای مختلف می شود کبیره را تشخیص داد. این فرمایشی است که ایشون دارن. اون چه که ما در مقام اول گفتیم بین اون دو نظر صغیره و کبیره ما می پذیریم تقسیم را، در مقام دومم به نظر میاد در مجموع باید ما همون ما اوعد الله علیه النار را ملاک کبیره قرار بدیم، همون که مرحوم علامه هم این رو نفی کردن، دیگران هم گاهی اینا مثلا تردید کردن، به نظر میاد همین ملاک درسته، ما اوعد الله علیه النار ملاک کبیره است. گناهانی که در کلام الهی بهش وعده عذاب داده شده این ملاک کبیره بودنه. البته این منافات نداره که در روایات یه چیزهایی هم که احیانا در خود آیات دلیلی بر عذاب در اون به صورت واضح نیست، در روایات چیزی اضافه بکنن، اون حق روایته، برای اینکه ائمه به بطون قرآن راه دارن و میتوانند. اما ظاهر فرمایشات ائمه اینه که خود اونها وقتی که میگن این کبیره است، به نحوی اونا مرتبط با قرآن میکنن که الان روایاتش هم میخونیم، منتها حالا ارتباط با قرآنش ممکنه اونا با یه نوع بطنی و ورود در عالم بطن قرآنی بهش اون را مصداق وعده عذاب قرار بدن. اما ملاک کبروی کبیره به نظر میاد که از میان اون ده نظریه که در تفسیر المیزان آمده، همون نظریه ما وعد الله علیه النار ملاک و مبنای سلام علیکم درستی است و قابل قبوله. باز اینجا نمیخوایم خیلی بحث مبسوطی بکنیم، اگر بنای بر بحث مبسوط داشتیم اون ده نظریه مطروحه در المیزان را یکی یکی بحث میکردیم، بنامون بر اون نیست. اما به اجمال اون لب مسئله را عرض میکنیم و لب مسئله اینه که این نظریه ما اوعد علیه النار، اوعد الله علیه النار، قابل قبول به عنوان ملاک تشخیص کبائر. این بحث در همون روایاتی که این امر را تایید میکنه در کتاب جهاد، ابواب جهاد نفس، باب 45 46 و 47 که من بعضی روایاتش عرض میکنم، که در این وسائل ها جلد 14 است، وسائل هایی که با مستدرک چاپ جامعه مدرسینه و با مستدرک جلد 14 است. عرض شود که کتاب جهاد، ابواب جهاد نفس، باب 45 46 و 47 تقریبا در 7-8-10 روایت این ملاک اوعد علیه النار آمده. در بعضی از روایات مصادیق ذکر شده که خود اونها هم کم و زیاد داره، و در بعضی از روایات ملاک ذکر شده. تقریبا میشه بگیم که روایاتی که در باب کبائر وارد شده از یک منظر کلان و کلی به دو گروه تقسیم میشه. یه گروهی که بیان مصداق کردن، گفتن که اینا کبائره. یه گروه هم که بیان ملاک کرده است. البته بعضی از روایاتی که هر دوی اینها درش وارد شده، هم ملاک داده هم مصداق داده. اما بلازه از یک نگاه کلی میشه بگیم که دو نوع روایات به مسئله پرداختن. برخی از روایات و طائفه ای از روایات به بیان مصادیق پرداختن و طائفه ای از روایات به بیان معایر و ملاک و برای کبائر پرداختن، و البته بعضی از روایات هم هست که هر دو را داره. اون گروه اول که بیان مصادیق کردن، خود اونها بینشون تفاوته، خودش چند دسته میشه که حالا ما نمیخوام اونها رو بحث بکنیم، ولی بعضیش 5 تاست، بعضیش 7 تاست، بعضیش بیشتره، تا مثلا 20 تا هم بعضیش رسیده. خب این یک طیفی از روایات در طایفه اولاست که بیان عددی و مصداقی کرده. اما طایفه دیگر که مورد بحث ما الان هست، روایاتی است که در اون به نوعی اشاره به ملاک و معیار هم شده، که این روایات تعدادی هست که من بعضی از اونها رو عرض میکنم خدمتون. اونایی که در طایفه دومه، همش ما اوعد علیه النار آمده، همون یک نظریه از اون ده نظریه که سلام علیکم که مرحوم علامه اونم رو نقد کرده، به عکس به نظر میاد که این امریست که در روایات وارد شده و چیزی نیست که بشه اون رو گذاشت کنار، و سایر ملاکات خبری ازش در روایات نیست. اونی که از اون در روایات اثر و نشانیه در این طایفه دوم، همین روایاتی است که ملاک را اوعد علیه النار قرار داده. حالا به عنوان نمونه ما بعضی از این روایات رو میخونیم. کتاب جهاد، ابواب جهاد نفس، باب 45، مثلا حدیث اول: محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس عن ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقول زیل آیه که فرماد و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، کسی که به او حکمت داده بشه خیر کثیر به خیر کثیر نائل شده. این خیر کثیر چیست؟ در روایات متعدد به این مسئله پرداخته شده، از جمله این روایاته که فرماد خیر کثیر معرفت الامام و اجتناب الکبائر التي اوجب الله عليها النار. خیر کثیر معرفت الامامی که حالا با بحث ما ارتباطی نداره، و اجتناب کبائر. بعد در کبائر تعریفی که میاره التي اوجب الله عليها النار،
قرآن باشه.
حالا اونو بعد عرض میکنیم. حالا فعلا این جمله اوجب الله علیه النار ببینیم، ببینیم چقدر مستنده و چیزی غیر از این نیست. یکی اینه، البته این علت اوجب الله علیه النار ابتدا ممکنه که قید احترازی تلقی، یعنی تقسیمی تلقی بشه، یعنی میخواد بگه کبائر دو جوره، ولی این مسلمه که اینو نمیخواد بگه، در واقع تفسیر کبائره. علتی اوجب الله علیه النار این قید توضیحی است، توصیف و تعریف کبائره. این یک روایته. این روایت البته از سند اون بحث محمد بن عیسی داره که ما سابق بحث کردیم و محل بحثه، ولی به هر حال این روایت ولو درش یک چیز سندی هم باشه، اما اوجب الله علیه النار آمده. این یک. دیگری روایت دوم همین بابه، و عن عدت من اصحاب نوان احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابی جمیله عن الحلبی. ابی جمیله به نظرم قابل توثیقه، حالا الان تازه مراجعه نکردم، بقیهش هم قابل توثیقه. ابی جمیله، حالا اگر دوستانم بتونن اینجا مراجعه بکنن بد نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اینجا باز میفرماد الکبائر التي اوجب الله عز وجل علیها النار. باز اینجا ملاک میگه اوجب الله علیها النار. حالا اونجا در اینجا اوجب الله علیها النار داره، همون بیانی که در اونجا بود. اینم روایت دومی که به این ملاک در تعریف اون اشاره میکنه. روایت سوم، سومین روایت، روایت پنجم همین باب 45، اونجا میفرماد که و فی ثواب الاعمال، این از ثواب الاعمال مرحوم صدوق. گاهی دیگه هم عرض کردم که کتابهای حدیثی مرحوم صدوق تنظیمات خیلی جالبی داره، خود یکیش همین ثواب الاعمال و عقابه هاست و یا علل الشرایع، یه تقسیمات و نگاه های خیلی جالب و تبویبات زیبایی در احادیث داره. خود این کتاب هم همینطوره. اونجا داره که ان ابی، مرحوم صدوق از پدرشون نقل کردن، ان سعد ابن عبدالله، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان حسین ابن سعید، ان محمد ابن فضیل، که روایات اینا معتبر است. ان ابی الحسن الرضا علیه السلام، از امام رضا سلام الله علیه بود. اون دو روایت از امام صادق صلوات الله و سلام علیه بود و این روایت از امام رضا علیه السلام هست. اونجا باز ذیل آیه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، حضرت امام رضا هم همینطور فرمودن من اجتنب الکبائر ما اوعد الله علیه النار. این بدل اونه، تعریف اونه. کبائر چیه؟ ما اوعد الله علیه النار اذا کان مؤمنا کفر الله عنه سیئاته. که اینجا قید اذا کان مؤمنن آورده، یعنی این شامل کافر نمیشه، این از خود آیه در میاد، چون آیه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه خطاب به مؤمنینه. اینم سومین روایت که روایت پنجم این بابه. چهارمین روایتی که باز این ملاک در اون ذکر شده، روایت ششم این بابه، فی عقاب الاعمال ان ابی ان محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن علی ابن اسماعیل عن احمد ابن نظر عن عباد ابن کثیر نوا، که این عباد توثیقش تام نیست، بقیه تامه ولی یکیشون تام نیست. اونجا داره که سألت و ابا جعفر علیه السلام، از امام باقر هست، دوتا از امام صادق بود، قبلی از امام رضا، این از امام باقر سلام الله علیه مجمعین هست. اینجا داره که ان سألته عن الكبائر فقال كل ما اوعد الله عليه النار. اینجا خب باز بیانش خود رساتره، برای اینکه اونجا میفرمود الكبائر مثلا التي اوجب الله عليه النار، اونجا قید توضیحی باشه، توصیفی باشه، با استظهار میکردیم در مقام تعریفه. اینجا خیلی واضح و روشنه، سوال میکنه کبائر چیست، پاسخ میاد که ما اوعد الله عليه النار. این سوال از تعریف پاسخ دلالت را روشنتر و واضحتر میکنه. اینم روایت چهارمه که چهارمین روایته که روایت ششم این باب بود. در روایت هفتم این بابم که پنجمین روایت داله بر این باشه، باز همینطوره و سندش هم ظاهرا درست باشه. در اونجا به ما وعد الله علیه النار فل عرض شود که این از این اینم پنجمین روایته در باب این پنج روایتی بود که در باب 45 ابواب جهاد نفس بود. اگر بیایم باب 46 باز هم اونجا روایاتی در ادامه اینو هست. مثلا اولین روایت باب 46 که سند معتبرم داره محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب قال كتب معي بعض اصحابنا الى ابي الحسن يساله عن الكبائر كم هي و ما هي. ابي الحسن مطلقا منصرف به امام کاظم سلام الله علیه، در واقع از امام باقر بود و امام صادق و امام کاظم و امام رضا، یعنی از چهار امام سلام الله علیه اجمعین به ترتیب روایت در این بار باشه. اونجا هم داره که میگه کسی مکاتبه کرد، حضرت فرمود که نوشتن فکتب الکبائر من اجتنب ما وعد الله علیه النار، ما وعد الله علیه النار. البته در اینجا بعد هفتام را ذکر میکنه و سبع الموجبات، هفت تا کبیره‌ای که موجب عذاب هست، قتل النفس است و عقوق الوالدین و اکل ربا و تعرب بعد الهجره و قذف المحصنه و اکل مال یتیم و فرار از ضعف. ولی مهم اینه که حالا علاوه بر این که اینجا مصداق رو ذکر کرده یک ملاک داده. این هم ششمین روایتی که در اینجاست که روایت اول باب 46 است. روایت دوم هم که هفتمین روایت میشه اونجا اینجور به این شکل نداره، اما یه روایت مفصلی است که عن احمد بن محمد بن خالد عن عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی است، از حضرت عبدالعظیمه. حضرت عبدالعظیم توثیق به کلمه ثقتون و اینا ما نداریم درباره ایشون، ولی شأنش یک شأن جلالت شأنی داره که نیاز به توثیق اونجور نداره، ولذا از روات کاملا اجلاء روات و اخبار مهمی هم داره این حضرت عبدالعظیم. این هم از ابو جعفر الثانیه که ابو جعفر الثانی ظاهرن امام جواد باشه ظاهرن، که ایشون هم دارند که ظاهرن داره که این هم سندش معتبره. اینجا البته ذیل آیه والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش آمده، حضرت این آیه رو خوندن، میگه عمرو بن عبید بر حضرت امام صادق نقل شد، وارد شدن حضرت، بله ابو جعفر الثانی امام رضاست، نه اینجا آخر خود روایت دلیل داره، میگه که حدثنی ابو امام جواده، درسته همونه که عرض کردم همونه، اینجا خود روایت هم همینو میرسونه که امام جواده، که امام جواد میفرماد که من از پدرم امام رضا شنیدم که از پدرش امام حسین بن جعفر شنید که عمرو بن عبید بر امام صادق وارد شد، سلام کرد و نشست، حضرت این آیه را تلاوت کردن امام صادق سلام الله علیه که بلدین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، ثم امسک، حضرت توقف کردن. حالا در آستانه شهادت حضرت هم هستیم، این از چیزهای جالبه که خب ما نقل خبر در ائمه زیاد داریم که بدون مستند نسبت دادن به پیشینیانشون هست و پیغمبره، و فراوان هم داریم که سلسله سند آبایشون رو ذکر میکنن و به پیغمبر میرسونن یا به امیرالمومنین میرسونن، ولی یه مواردی به امام صادق میرسونن که این یکی از همون موارده، یعنی از امام جواد پدرانشون نقل میکنه تا میرسه به امام صادق. خب امام صادق یک شأن محوری در حوزه خبر و حدیث دارن دیگه، روشنه و بیشترین حدیث و خبر در حوزه مخصوصا فقه و احکام اونها از امام صادق سلام الله علیه هست. خب اینجا اینم یکی از همون مصادیقه که امام جواد معنعن میکنه از آبایشون یک قصه را و میرسه به امام صادق سلام الله علیه. در اونجا داره که این یک نکته در این روایته که به هر حال اینم یکی از اوناییست که یک نوع جلالت شأن امام را میرسونه. ببینید ائمه هدا ولی اون که نورون واحدند و همه در یک حقیقت مشترکن و تفاوتی که موجب تفاوت در مواضع و جایگاه ها و اعتبارشون باشه نیست بین ائمه، و ما معتقدیم که اگر امام صادق زمان عبدالله الحسین بودن همون کار رو میکردن و بالعکس. اما در این حال یه تفاضلی فی الجمله بین ائمه هدا هست بر اساس روایات، یک تفاضلی که نه در اون حدی که از نور واحد اینا جدا بشه. حالا اگر تو اون تفاضل ببینیم مثلا امیرالمؤمنین یا امام حسین یا حضرت ولی اصغر وان فدا، یه نوع تفاضلی بین اینا هست. امام صادق هم از اون ائمه است که به هر حال یک جایگاه ویژه ای دارن، حالا هر کدام یه ویژگی دارن اون جای خودش، بدون اینکه به خللی در اون نور واحدشون وارد بشه. و غیر از اون بعضیشون از یک برتری شاید مطلقی هم برخوردار باشن. امام صادق هم سلام الله علیه در مزان این جایگاه و مرتبه است. اینم یک نکته. نکته سومی هم که حالا خارج از بحث دارم عرض میکنم به مناسبت حالا عرض ادبی به محضر حضرت امام صادق سلام الله علیه، این که روایات به خصوص امام صادق و امام باقر هم همینطوره، حالا قبلش هم همینطوره، در گاهی هست که ازشون سوالی میشه و خیلی جاها حالت سوال و جواب داره، ولی گاهی هم هست که حضرت توی جلسه نشستن خودشون باب بحثی رو باز میکنن و زمینه ای رو فراهم میکنن که اون وقت کسانی هم سوال بکنن. حالا اینجا از همون قبیله، میگه ما وارد اون شخص وارد بر حضرت شد، حضرت این آیه رو تلاوت کردن، معلوم بود که میخواستن طرح بحثی بکنن، سوالی مطرح بشه. ثم امسک، آیه رو تلاوت فرمودن و بعد توقف کردن، گویا در انتظار بودن که برای سوالی بشه، بحثی مطرح بشه. اون وقت فقال له ابو عبدالله ما اسکتک، میگه چی شما رو ساکت کرد، چرا سوال نمی کنی؟ امساک کردن، معلوم بود منتظر سوالند، کسی سوالی نکرد، باز ازت گفتن چرا سوال نمی کنی؟ اون وقت دیگه طرف هم عمرو بن عبید هم میگه که سلام علیکم، عمرو بن عبید هم میگه که حالا که دیدم این شرایط فراهم شده، حضرت هم داره ترغیب به سوال میکنه، عرض کردم که احب ان اعرف الکبائر من کتاب الله، میگه من دوست دارم که کبائری را که شما مثلا جایی دیگه از شما شنیده ایم، اینا را از کتاب خدا برای ما بیان بکنی. این گویا ذهنش این بوده که کبائر باید مستند بشه به یک آیه از آیات، اشعاری به این مسئله داره، این در حد اشعار تأیید اون بحث های قبلی است که من دوست دارم که این کبائری که از شما شنیده ایم و در مجالس دیگه و روایات دیگه بیان کردید، اینا مستندات قرآنی اون را بدانم. میفرماد که حضرت فرمود نعم یا عمر، حضرت خوششون اومد و بله دارو حرف سوال خوبیه، و شروع کردن حدود 10-20 اکبر الکبائر الاشراک بالله یقول الله من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجن، عرض شود که بعده الیاس من روح الله، آیه میفرماد انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون، و همینجور قذف المحسنه لعینو فی الدنیا والآخره، یکی یکی کبائر را مستند میکنن حضرت به یک آیه از آیات قرآن. اینم یک روایتی که نشون میده که به یه شکلی این مرتکز بوده که کبیره اونیست که به نحوی به قرآن برگرده و موضع اون جایگاه و پایگاه قرآنی داشته باشه، منتها خود او الان متوجه نبوده این لیستی که از کبائر در ذهنش بوده و از امام شنیده چطوری و به چه مواضعی از قرآن مرتبط میشه. حضرت اینجا توضیح دادن و مفصله، یکی دو صفحه روایته که یکی یکی نارا حضرت چی کردن؟ یأس، یأس من روح الله، کسی که ناامید بشه از عنایت الهی، بله از کبائره، یعنی میگه من که دیگه بخشیده نمیشم و دیگه تموم شد رفت دیگه، نه نه کبیره مساوق و ملازمه با حد و تعزی حد نیست، آره با حد اونجوری نیست، ولی چیست تعزیر بحث کردیم در حدود، یک نظریه اونه که برای همه کبائر حاکم میتواند تعذیر بکنه، پنج نظریه بود در کتاب حدود، یکیش این بود. آیه میفرماد که بله اینجوریه، انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون، و قوم کافرون در جای دیگه بهشون از وعده عذاب داده شده، حالا خود اینا بعد شاهد میگیریم که لازم نیست مستقیم باشه، با دو تا مقدمه بشه کافیه. خود همینا دلیل بر همون نکته است. نه، این تعمیم میده و تفسیر میکنه که وعده نار بالمباشره و مستقیم یا با یک عنوانی که اون در جای دیگه وعده داده شده، این مفسر اونه، تعمیم میده. حالا چند تا نکته اینجاست که حالا بعد اگر چه باشه فرصتی بشه عرض میکنم مجموعه روایات. این نکته رو داره، ولی باید برگرده بخون. بعد میگه حالا خیلی روایت مفصلی است. فخرج عمرو و له سراخ من بکای، همین های های گریه میکرد، هم از این که حضرت در یه مجلس فوری تمام اینا رو مستند کردن به آیات و هم از خود مسئله. و بعدم گفت که هلک من قال به رأیهی و ناضعکم فی الفضل و العلم، همه چیز از شماست. این چند سند دیگر هم داره که هم در ملای هزار اومده، هم مجمع البیان اومده، هم در عیون الاخبار اومده، هم در علل اومده. چند سند هم داره که روایت قابل، یعنی روایت موثقه است و از اون روایاتی است که در بحث بیان کبائر خیلی چه میشه. اینم هشتمین روایته که در اینجا اومده. روایت نمیدونم هفتم یا هشتم شد، نه هفتم. باز هم داریم روایات دیگری که این عنوان درش آمده. بله، بله، روایت هشتمین روایت، روایت ششم باب 46ه که انها عن محمد بن عیسی، عن یونس، عن عبدالله مسکان، عن محمد بن مسلم، عن ابی عبدالله. اونجا کبائر را میشمره، میگه هفت تاست. بعد میفرماد و کل ما اوجب الله علیه النار، و هر چی که اوجب الله علیه النار، که این روایت هم دلیل میشه که روایاتی که حصر کردن در مقام حصر نهایی نیست. اینم یادمون باشه که این قرینه بر اونه. اگر این قرینه نبود روایات ممکن بود کسی بگه در مقام حصره، ولی این و کل ما اوجب الله علیه النار میخواد بفرماد که روایات شاهد بر این است که روایاتی که یک مصادیقی برای کبائر ذکر کرده در واقع نمونه های مهم بشه داره ذکر میکنه و ذیلش فهمده کل ما اوجب الله علیه النار. اینم از این حدیث هشتمین روایته. و روایت نهم میشه روایت نهمین روایت میشه روایت بله 21 همین باب 46. اونم علی بن جعفر فی کتاب ین اخیه موسی بن جعفر، که سند این سندم قابل توثیقه و گاهی صحبت کردیم راجبش. اونجام داره که علی بن جعفر از موسی بن جعفر سوال میکنه که سألت عن الکبائر التي قال الله عز وجل ان تجتنبوا الکبائر، حضرت فرمود التي اوجب الله عليها النار. اینم باز این روایته که اینم روایت نهم. دهمین روایت به روایت 24مه که اونجا باز سوال میکنه، میگه که کل ما اعد علی النار. البته این دو روایت اخیر ممکنه با روایت قبلی یکی باشه، ولی به هر حال این ده روایت روایت 29 هم به نحوی دلالت بر همین میکنه. و بله، مثلا روایت 32 این باب باز همینطور دلالت بر این میکنه، مسئله میکنه دیگه. حالا من جزئیات اون رو نمیخونم. و روایت یکی دو روایت دیگه هم باز باشه. این هست در مستدرک هم، اگر حالا در همین ذیل این نگاه بکنید، در اونم سه چهار روایتی هست که ولی حالا سنداش تام نباشه در این آمده. خب ما عرضمون خدمت مرحوم علامه طباطبایی که این ملاک و همه ملاک ها را نقد کردن و آخر هم یه ملاک خیلی کلی مبهمی را ارائه کردن، و خدمت دیگرانی هم که در این بحث کردن، عرضمون اینه که بیش از 12-13 یا یعنی قریب 15 روایت در این مبحث آمده که بعضیش هم معتبره و طبعا بقیه هم میشه معید. این کثرت روایات، اینم از امام باقر تا امام جواد داره، یعنی 5-6 امام ازشون نقل شده و تعدد داره، بعضیش هم معتبره. این مجموعه روایات نمیشه به سادگی از کنارش عبور کرد در مقام ملاک برای کبیره. این مجموعه میگه ما اوجب الله علیه النار، ما اوعد الله علیه النار، و به نظر میاد به استناد اینها ما باید بگیم ملاک کبیره اینه که در قرآن بهش وعده عذابی داده شده باشه، این ملاک کبیره است. البته ذیل این ملاک، پس به استناد اینها ما این ملاک را باید بپذیریم، این متحصل از بحثه، نمیشه از این شانه خالی کرد. ذیل این البته چند نکته قابل توجهه. یک نکته این که ما اوجب الله یا ما اوعد الله علیه النار ممکن است مستقیم باشه به طور خیلی وعده و به صراحت باشه، مثل بعضی از مواردی که میگه لهم عذاب علیم لهم، و ممکنم هست که با یک واسطه‌ای باز به قرآن برگرده، مثل همون قوم کافرین که میگه اینا از کافرانن، خب جایی دیگه کافران وعده عذاب داده شده، یعنی با مقدمات صغرا و کبرا چیدن اگر باز به قرآن بتونه منتهی بشه، خب قابل، اینم از همون روایت و چند روایت استفاده میشه. اینم یک نوعشه. نوع دیگرم این که ممکنه بالاتر از این هم ائمه، این نفی نمیکنه که امام هم در جایی بتواند بگه چیزی رو وعده عرض شود که چیزی رو مستند به قرآن بکنه از راه بطون قرآن، اونم ممکنه مواردی از راه بطون قرآن مستند به قرآن بشه. بنابراین ملاک کبیره بودن این است که اوعد الله علیه النار بشه، و اوعد الله علیه النار یعنی در قرآن ظاهرش اینه، منتها این در قرآن وعده عذاب به چند نوع میشه، وعده مستقیم به دلالت مطابقی، یک، به دلالت التزامی و با صغرا و کبرا چیدن، دو، یا اینکه نه اینا که خود ما ممکنه راه داشته باشیم بود، یا اینکه نه امام چیزی را بفرماده از کبائره ما تو قرآن هم نتونیم چیزی پیدا بکنیم، خب همونم میگیم از راه بطون قرآن و دسترسی اونها به دلالات دامنه دار قرآن بیان شده. اینم این نکته است که اینجا با توجه کرد. چرا؟ نه 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 اون نوع عذاب، اون عذابی که در قرآن بهش وعده داشته باشه نیست، فقط حالا عرض میکنم، فقط حالا این دو نکته، یک نکته. نکته دومی که میخوام عرض بکنم اینه که به قرینه این که به قرینه اون که ما گفتیم کبیره و صغیره داریم و این مرز رو باید محفوظ بمونه، نمیشه همه گناهان بشه جز کبائر، به اون قرینه اون چیزهایی که میخواد با یک آیه کلی که مخالفت با خدا، معصیت خدا، یعنی با آیات کلی میخواد یه وعده عذاب برش منطبق بشه، اون ملاک برای کبیره بودن نمیشه. اینم قرینه داریم، غیر از اون دیگه چرا میشه؟ این جواب شما، این نکته دومه. یعنی اگر آیه‌ای داشته باشیم که بیاد بر کل مخالفت خدا وعده عذابی بده، خب این اون وقت مشتمل همه گناهان میشه مصداق اون، این رو نمیتونه ملاک باشه. اونجایی که نه به طور خاص یه چیزی آمده عنوان خاصی پیدا کرده، عنوان کفر پیدا کرده، عنوان شک پیدا کرده و امثال این، نه به عناوین عامه‌ای که میاد مصداقیتش شمول داره همه گناهان رو میتونه بگیره، اون چون مرزبندی داریم تا اون حد نمیتونیم تعمیم بدیم، چون دلیل لفظی که نداریم. روایت یه جایی آمده میگه که این ما چرا میگیم کبیره، چون این مصداق کفره، میخوام میگم اون جایی که گناهی رو مصداقی عناوین خاصه ای از معاصی مثل کفر و ارتداد و امثال اینا قرار داده میتونه این تعمیم پیدا بکنه، اما اینکه چیزی مصداق الذین یخالفون عن امره هست، یخالفون عن امره، همه چیز همه گناهان یخالفون عن امره هست، اون نمیتونه ملاک باشه چون دلیل نداره.
شما فرمودید که یا به مطابقت یا به التزام،
همونی که این را عرض کرده خدمتتون داره میگه این عرض ما مستند به نمونه هایی است در روایات. این نمونه ها فقط در اونجاست که عناوین خاص باشه، قاعده به ما نداده روایت که هر جا با عنوان منطبق بشه شما اونو کبیره بدونید. ما میگیم این در جاییست که عنوان خاصی داشته باشه. همین دیگه، همین نکته دوم اینه که موعد الله علیه النار یه جوری باید معنا بشه که همه گناه ها رو نگیره. این چیه؟ اینه که یا به مطابقه باشه یا به التزامی باشه که رو عنوانهای خاص اومده باشه، نه اون شکلی که هر چیزی مخالفت خداست گناه است و عقاب داره، به خاطر اینکه مرز کبیر و صغیره محفوظ بمونه. این در واقع ما داریم استنباط میکنیم که مفهوم این روایات اینه. و اینم حالا یکی دو نکته ای که ذیل این بحث میشه آورد، اینم مقام دوم. بنابراین ما تا اینجا در بحث اولمون که غیبت آیا از کبائر یا نیست، دو تا بحث مقدماتی، یعنی دو سه مقام بحث داره که دو تاش مقدماتی است. مقام اول گفتیم که هل هناک تقسیم فی الصغائر فی المعاصی الی الکبائر و الصغائر، عجبنا علی هذا السؤال بانه نعم، و این که بله هناک تقسیم فی المعاصی بین الصغائر و الکبائر و بینهما میزان، اینا دو تا فصل. این بحث اول. مقام دوم بود که ملاک چیست. گفتیم که ملاک تا ده تا هم گفته شده، ولی بعید نیست ما اوعد الله علیه النار باشه با همون شکلی که معنا کردیم، نه ما اوعد الله علیه النار با یک دلالات های مختلفی که بتونه همه چیزو بگیره. علیه النار ظاهرش قرآنه و قرآنم مطابقی یا التزامی که روی عنوان خاصی باشه که وعده عذاب درش داده شده، این میشه کبائره. تازه حالا با شک کم بکنیم کبیره یک مفهوم مجملی میشه که تو قرآن آمده. این مفهوم مجمل قدر متیقنش اینه، بیش از اینش دیگه ما نمیتونیم جلو بریم. یه شک کم بکنیم، گفتیم مجمل بین مفهوم اقل و اکثر نخوزو به بالقدر المتیقن فی مفهومه. قدر متیقن ما اوعد علی ناره به شکل مستقیم یا غیر مستقیم با عنوان خواه، این حده. بیش از این دیگه نمیتونیم تعمیم بدیم، بگیم حالا اونی هم که تو با وسائط متعدده هست یا با عناوین عامه بشه عذاب دادش، یا در قرآنی چی نیست ما نمیفهمیم در قرآن ولی در روایت داده شده، اونا رو نمیتونیم چه بکنیم. قدر متیقنش اینه. اولا ظاهر این روایات ده 15 تا همین است که ما عرض کردیم. ثانیا لو شککنا فلنأخذ بالقدر المتیقن فی المفهوم، که نه قدر متیقن هم همین ما اوعد علیه النار با این قید خاصی که عرض کردیم. چرا حالا اونا باید برید ببینید دیگه. حالا من اگه میخواستم بحثای مرحوم علامه اینجا بگم خود 4-5 جلسه بحث بود، اونو میرید المیزان میبینید. چرا ایشون نقد کرده راجع به اینم یک نقدی کرده، ولی این نقد وقتی در برابر اجتهاد در برابر نص که نمیشه کرد، وقتی این همه روایت باشه و روایت هم قابل یک تفسیر درست و قشنگی هم هست، این دیگه چه نیست. نمیدونم حالا المیزان اصلا کسی مراجعه کرده یا نکرده اینجوریه. و 9 تا رأی رو اونجا تفنید کرده و نقد کرده، آخرش رأی خودشونه که میشه 10 تا. همونجا از غزالی هم مفصل نقد کرده، خیلی بحث مبسوط و مستوعبی مرحوم علامه داره، ولی به نظرم میاد که هم فقهای ما و همیشون یه دقت بیشتری اگر بشه باید همین مسیر رو چکرد. این البته در کلمات فقهای ما اگر مراجعه بکنید تو این سیر تاریخی اونهاش در بحث عدالت اونها، ما اوعد الله علیه النار این در کلمات فقها ها آمده و این متخذ از روایاته. آیه 31 سوره نساء، تجتن و کبائر ما تنهون عن مکفر عنکم سیئات. سوره نساء جلد سومه یا چهار، جلد چهارم سه ظاهرا یا چهار، حالا اینم سوال خوبی است، اینم سوال خوبی است. ظاهرش این است که در مقام تعریفه، در مقام تعریف که باشه یک حالت حصری میرسونه، چیزی که در مقام تعریف باشه در نوعی حصر را میرسونه و میکنه. این ظاهر اینها اینه، و به خصوص که حالا در مجموعه اینا میبینیم هیچ نشانی از هیچ عنوان دیگری نیست، این آدم مطمئن میکنه که همینه. در این هم شک بکنیم، اون وقت یک اطلاقی در اینه، میگه الکبیرتو ما اوعد الله علیه النار، ما اوجب الله علیه النار. خب کبیره علال اطلاق اینه، غیر از اینم کبیره هست یا نیست؟ اطلاق این میگه که کبیره اینه، چیزی غیر از اون دیگه ما دلیلی نداریم و اصلم عدمه، یعنی به شک کم برسه باز اون وقت باز اون نفی میشه. این دوتا مبحث تقسیم معاصی به صغیره و کبیره که بحث اول بود و بعد ملاک کبیره، این دوتا بحثی بود که ما در حقیقت میشد در صلات جماعه بحث کرد یا جای دیگه میشد بحث کرد. ما اینجا نسبتاً دیگه حالا همه جوانب قضیه رو آوردیم، گرچه اگه میخواستیم ریز بشیم بازم خیلی حرفای بیشتری میشد مطرح کرد. این دوتا بحثه. میایم بحث سوم که بحث خودمونه، که حالا غیبت، این سوال اصلی اینجا این بود در اولین مطلب در ذیل مباحث غیبت، این بود که غیبت از کبائره یا صغائره. ما این دوتا بحث رو در مقدمه قرار دادیم تا چارچوبه بحث روشن باشه. خب اگر ما بخوایم به این بحث سوم و بحث اصلی و سوال رئیسی در اینجا بپردازیم، اون ابی جمیل پیدا کردیم رو فضل ابن صالح ها در اختلاف تذیف کرده من. بله حالا پس همون مفضل ابن صالحه که تضعیف داره دیگه، نجاشی تضعیفش کرده، خود دشوار پذیرشه. اون روایتی که ابی جمیل درش بود تام نبود، ولی بعضی روایات دیگه معتبر بود. روایت بله اون معتبره، روایت دیگرش هم هست که معتبره. بله حالا اونم محمد بن عیسی داره که از نظر ما یک کمی محل بحثی هست، ولی غیر از اون باز چونید نه، ابن فضال ما قبول داریم، ابن فضال قبول داریم، مشکل نداره. بله بله اون سومی که ابن فضاله اون مشکلی نداره. بله بله نه مشکلی نداره. این چند تاش روایت معتبر در اینا بود، اون روایت اول باب 46 هم معتبره. ضمن این که وقتی 15 تا روایت در یه بحث باشه دیگه دشوار، خیلی دیگه تو اینجور جاها شاید ضرورتی به اون سختگیری در روایت به طور خاص نباشه. به تدریج ما در طول این سال ها نظرمون به این سمت اومد، قبلا اینجوری نگاه نمی کردیم. عرض شد که و اما بحث سوم و بحث اصلی اینه که غیبت حالا از کبائر یا کبائر نیست. به نظر میاد که غیبت از کبائر به دلیل، بهترین دلیلش اون روایاتی بود که در باب غیبت بود و غیبت را مصداق ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا داشت که اونجا داره لهم عذاب علیم. در اینجا ما گفتیم که در ذیل آیه گفتیم که اگر ما بودیم و این آیه ربطی به غیبت نداره، اینجور که به ذهنم میاد بحث کردیم، گفتیم ربطی به غیبت نداره. اما تعبدن امام در ذیل این آیه شریفه در چند روایت تطبیق دادن این اشاعه فحشا را بر غیبت و بعضی از روایاتش هم معتبر بود. در همون باب 152 بود که قبلا ملاحظتون بحث سابق دیدیم، دو تا سه تا روایت بود که این آیه شریفه را تطبیق داده بود بر بحث غیبت و حالا روایتشو پیدا نکردم، بعد میبینید خودتون. دو سه روایت بود که معتبرم بینش بود و تطبیق داده بود آیه شریفه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، این آیه را تطبیق داده بود بر غیبت. در تو همون باب 152 نباد باشه. خب ما این حالا بعد میبینید دیگه، و بعضیش هم معتبر بود که تطبیق داده بود این اشاعه فحشا را بر غیبت. و در این آیه هم که وعده عذاب داده شده، این تطبیق امام در واقع تعبدن ما باید بپذیریم. با این تعبد اون وقت اون وعده عذاب میاد منطبق بر غیبت میشه. این تقریبا بهتر. بله 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 بله، گفتیم آیه اگر تفسیر خودش رو ببینیم، بحث مفصلی کردیم، گفتیم ربطی به غیبت نداره، یه نوع خاصی از اون شکل داره و مطلق غیبت رو نمیگیره. اما روایات معتبر اومده میگه که مصداقش غیبته، این مصداق تعبدیه و با همین تعبد اون وقت وعده عذاب به اون هم منتقل میشه. این را این بهترین دلیل برای این که غیبت از گناهان کبیره هست اینه. دلیل دوم هم اینه که مجموعه روایات بین اون جایی که حالا وعده عذاب یا حتی خلود داده شده اینا هست، گرچه بعضیش معتبر نیست، اما مجموعه حدود 100 تا روایت گفتیم در باب غیبته و تقریبا در 20 روایت در باب غیبت وعده عذاب داده شده بود و این هم میتواند مؤید باشه. البته این در حد مؤیده، چون وعده عذابی که در روایت بیاد ما اون رو ملاک کبیره بودن نمیدونیم، اینا در روایاته، ولی بعید نیست که همه اینا مؤید باشه برای همون وعده عذاب تعبدی که در ذیل آیه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه آمده، اینا میشه مؤید، والا تنها بود شاید کافی نبود. و بعضی هم دلیل سوم، بعضی گفتن که خیانت در روایات کبائر، در چند تا از همین روایات باب 47 ببینید، یکی از کبائر را خیانت شمرده، اون وقت یکی از مصادیق خیانت هم غیبته، چون خیانت در حق دیگرانه. این هم بعضی اینجور استدلال کردن در کلام آقای خویی و بعضی آمده. این البته قابل تردیده، برای اینکه اون خیانتی که از کبائر شمرده شده احتمالا خیانت در اموال و امانات و امثال این هاست. این دایره وسیع از مفهوم خیانت که حقوق دیگران را آدم رعایت نکنه، اینم باز بگیم یه نوع خیانتی است که اونجا گفته شده از کبائره، در این یک تردیدیه، گرچه ممکنه ولی حالا مطمئن نیستیم. ولی این دو و سه رو ما مؤید قرار میدیم. اصل این که غیبت از کبائره دلیلش اینه که تعبدن در روایات گفته شده اشاعه فحشاست و آیه اشاعه فحشا را بر اون منطبق کردن. در آیه اشاعه فحشا وعده عذاب علیمه، خیلی وعده سخت و تندی هم هست. مؤیدش حالا اون روایاتی هست که درش وعده عذاب اومده، مؤیدش همینه که ممکنه بگیم اینم نوعی خیانته و امثال اینها. ولذاست که مهمترین دلیل همون اولیست و میشود گفت که غیبت از کبائره، البته از کبائریست که حالا طبعا در رتبه اول قرار نمیگیره. رتبه اول کبائر اون هفتاییست که در روایت اومده، دبیستاییست که در اون روایت دیگه اومده، اونا رتبه اول میشه، این میاد در رتبه های بعد قرار میگیره. این پس میشه از گناهان کبیره، ولی نه در حد اون مواردی که مصرح به هاست در روایات و در حد هفتا و بیستا که بوده، مجموعا بوده بیست و چندتایی میشه اونی که مستقیم در روایت اومده، این میاد در رتبه بعد از اونها قرار میگیره، ولی در محدوده کبائره که اون آثار فقهی و اخلاقی برش مترتب میشه. این مطلب اول ما در بحث غیبت بود که در سه مقام بحث کردیم. تقسیم گناهان به صغیره و کبیره پذیرفتیم. دو، ملاک کبیره گفتیم ما اوعد الله علیه النار با اون شکلی که توضیح دادیم. سوم هم این که غیبت از کبائره، ولی نه از کبائر طبقه اول، بعد از اون دبیست کبیره در رتبه بعد قرار میگیره. و السلام علیکم.